بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفى محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. زیباترین و کاملترین رابطه‌ای که امکان پذیر هست بین خداوند متعال و بندگانش برقراره. زیباترین و کاملترین رابطه رو خدا با بندگانش برقرار کرده. اولیای خدا هم همینجور. زیباترین رابطه این هست که خدا رابطه محبت و رحمت رو با بندگانش برقرار کرده. نه زور، نه رابطه قلدری. با اینکه خداوند متعال بی نهایت توان داره، بی نهایت قدرت داره، اگر میخواست بر اساس قدرتش زور بگه، هیچ کی نمیتونست در مقابل قدرت خدا توان داشته باشه. اگه میخواست خدا زور بگه، کسی مثلا قدرت داشت در مقابل خدا عرض اندام بکنه. اما خدا رابطه زور و قلدری رو برقرار نکرده، رابطه رحمت و رأفت رو برقرار کرده. اصلا خلقت عالم با رحمت و اسم رحمت پروردگار شروع شد. بسم الله الرحمن الرحیم فقط اول سوره های قرآن نیست، بلکه با اسم رحمت خدا آفرینش آغاز شد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. الرحمن، با این اسم رحمان هستش که خداوند متعال هم قرآن رو داد، هم خلقت انسان، خلق الانسان. خلقت انسان با این اسم بوده. تو این عالم هر کی هر چیزی داره، خب ما میدونیم به واسطه جلوه ای از کمالات خداست. ما که قدرت از خودمون نبود، نه خودمون ایجاد کردیم، همون جور که وجودمون از خودمون نبود، کمالاتمون هم از خودمون نیست. اصل وجودمون که از خودمون نبود، کمالاتی که داریم، قدرت، بینایی، میشنویم، جمال، آبرو، هر چیزی که کمال هست ما داریم، یه جلوه ای از کمال خداست. نه فقط ما، هر موجودی که کمالی داره از خودش نیست، جلوه ای از کمال خداست. بله، تمام کمالات از خداوند متعال هستش. منتها خدا که کمالات رو داده، چرا به ماها داده؟ ما الان قدرتمون یه جلوه از قدرت خداست، از اسم قدیر خداست. این که میبینیم، این بصرمون یه جلوه از اسم بصیر خداست. این که میشنویم یه جلوه از اسم سمیع خداست. اینا همش جلوه های اسماء خدا هست. کسی زیبایی داره، جلوه از اسم جمیل خداست. عزت داره، از اسم عزیز خدا هستش. بله، هر موجودی، نه فقط انسان. الان فرض کنید به عنوان مثال این دیواری که بهش تکیه میکنید، این دیوار یه فایده‌ای داره دیگه، یه خاصیتی داره، سقف روش هستش، انسان‌ها روش تکیه میکنن. این دیوار، این کمالی که داره، این نفعی که میرسونه، این جلوه‌ای از اسم نافع خداست. یکی از اسماء خدا نافع هستش. آبی که میخورید همینجور، یه جلوه‌ای از اسم نافع خداست. هر موجودی تو این عالم کمالی داره از اسماء خداست، از کمالات خدا هست، ولی از خودش که کسی چیزی نداره. که سوال، چرا خدا میده این کمالاتشو پخش کرده؟ جواب، به خاطر اینکه مهربانه، چون رحمت داره. اگر خدا همه کمالاتو داشت اما نعوذ بالله رحمت نداشت، خدا همه کمالات رو داشت ولی نعوذ بالله مهربان نبود، خب خدا کمالات داره که داره، برای چی به ما بده؟ چون مهربانه. یعنی اون اسم رحمت باعث میشه که این کمالات رو بده. اسم رحمت خدا همه موجودات رو گرفته، چون ببینید همه موجودات یه چیزی گیرشون اومده از خدا به واسطه اسم رحمت. اینه که امیرالمومنین تو دعای کمیل میگه و به رحمت کلتی وسعت کل شی. رحمت خدا همه چیز رو فرا گرفته، چون رحمت خدا باعث شده که خدا چون مهربانه به این چیزی میده، به اون چیزی میده، به اون چیزی میده، به این دیوار میده، به خورشید میده، به زمین میده. هر موجودی تو این عالم یه بهره ای از کمالات خدا برده به واسطه اسم رحمت خداست. تو این عالم موجودی هم اگر به موجود دیگری رحم میکنه، اگه یه کاری میکنه برای موجود دیگری، مثلا خورشید الان داره برای ما کار میکنه دیگه، نور میده، حرارت میده، انرژی میده، چرخه حیات رو به گردش در میاره. خورشید که داره این فیض رو به ما میرسونه، این فیض و این لطف جلوه ای از لطف و رحمت خداست که به او خورده، اونم بخشنده شده، داره یه چیزایی میده. این زمینی که الان ما روش نشستیم، الان تو کره، تو کهکشان ما معلقیم. با چه سرعتی، اما الان حس میکنی با چه سرعتی الان ما داریم حرکت میکنیم؟ حالی آروم داریم روش زندگی میکنیم. این زمین داره به ما فیض میده، این زمین مستقره، ثابته، داره لطف میکنه به ما. والارض وضعها للانام تو سوره الرحمن هست. این لطف زمین جلوه از لطف و مهربانی خداست که داره این موجود به ما یه چیزی میده. هر موجودی که به موجود دیگری چیزی میده به واسطه رحمت خداست. ببینید رحمت پره، اگه آدم نگاه بکنه رحمت پروردگار عالم همه جا رو گرفته. ولی چه دلیلی داره یه موجودی به موجود دیگه رحم بکنه؟ اگر رحمت خدا نبود، حتی مادر مهربان به بچه کوچکش رحم نمیکرد که سمبول مهربانیه، به بچه کوچکش هم رحم نمیکرد. در روایت داره که از موسی علیه السلام در دامنه یه کوهی دید که یه مادری بچهشو بغل کشیده و تو سینه کوه که یه جاهایی هستش که خطرناکه، چه واسه خودش هم شاید سقوط بکنه، ولی این بچه رو چسبونده به خودش. خداوند حضرت موسی به خداوند متعال عرض کرد که خدایا رحمت تو بگی از این مادر، من میخوام ببینم که اگه مهربانی ازش گرفته بشه. در دم اون مادر این بچه رو گذاشت زمین، خودش کشید سینه کشی کوه رو رفت بالا. مثلا هیچ خدمتی به این بچه نداشت، بچه رو گذاشت زمین خودش رفت بالا. این بچه شروع کرد گریه کردن، به هر حال طبیعیه دیگه، شروع کرد گریه کردن، دست و پا زدن. مادر بی اعتنا، چون دیگه رحمی دیگه توش نیست دیگه، اون رحم یه جلوه از رحمت خداست. همینجور رفت بالا. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد که خدای رحمت تو برگردون، رحمت تو برگردون. به بعضی که این رو درخواست کرد، اون مادر که یه مقداری رفته بود بالا، دوان دوان اومد این بچه رو به آغوش کشید، بوسیدش، آرومش کرد، دو مرتبه این سینه کشی کوه رو گرفت رفت بالا. یه جلوه رو بازت موسی نشون دادن که این رحمی که تو موجودات به هم دیگه هم حسا، این جلوه از رحمت منه. اگه من بگیرم، مادر مهربان نسبت به بچهش هم رحم نداره. عالم رو مهربانی خدا پر کرده به رحمت پروردگار عالم، با دست رحمتش داره ماها رو حفظ میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فخر تهرانی رو. حاج آقا فخر از اولیاء خدا بود. 17 سال پیش از دنیا رفت تو قبرستان بقیع قم. قم هم یه قبرستان بقیع داره کنار جمکران. حاج آقا فخر اونجا دفنه. 17 سال پیش از دنیا رفت. ایشون بود 60 سال پیش، 50 سال پیش که در تهران آیا شیخ مرتضی زاهد زنده بود، حاج آقا فخر با ایشون بود، همراه ایشون بود، به هر حال شاگردی میکرد. بعد که آیا شیخ مرتضی زاهد از دنیا رفت، ایشون دیگه اومد قم. تو قم بود، آیت الله بهادینی بود، با مرعشی نجفی بود، خودش هم از اولیاء الهی بود. خود ایشون نقل میکنه، حاج آقا فخر میگه ما یه مرتبه با چند نفر از رفقا خونه آیا شیخ مرتضی زاهد بودیم. میگه خونه ایشون بودیم، آقا داخل بود، تو قسمت اندرونی بود، ما تو اتاق پذیرایی بودیم. آقای عاشق مرزای زاهد اومد گفت آقایون من یه تسبیحی گم کردم، اگه میشه بگردید پیدا کنید. میگه حالا همه ما شروع کردیم گشتن. خود ایشون یه مقدار گشت، باز دو مرتبه رفت داخل که اون قسمت‌های داخل که ما نمیتونستیم بریم تو، اون قسمت اندرونی رو خودش بگرد. ما تو پذیرایی شروع کردیم این مرور گشت. یه مقدار که گذشت، آیا عاشق مرتضی زاهد اومد، دیدیم گریه کرده، صورتش خیسه. گفت آقای اون میدونید درس این گم شدن تسبیح من چیه؟ خدا میخواست به من بفهمونه که مرتضی ما با دست رحمتمون تو رو نگه داشتیم، ما و الا اگه تو بودی ارزه نگه داشتن یه تسبیح تو نداشتی، اگه تو بودی ارزه نداشتی یه تسبیح تو نگه داری، ما با دست رحمتمون داریم تو رو نگه میداریم. واقعیت مطلب همین است. پروردگار عالم رابطه ای که برقرار کرده با بندگانش، رابطه رأفت و رحمت و شفقت هست، رابطه زور و قلدری نیست. حتی همونجور که من اشاره ای کردم شب اول رفقایی که بودن، حتی انقدر پروردگار عالم مهربان به بندگانش هست که تو قرآن ناز بنده هاش هم کشیده، ناز بنده هاشو کشیده، با اینکه هیچ نیازی خدا نداره، که هیچ نیازی، مگه ما اگه کاری میکنیم بر خدا و کمالات خدا چیزی اضافه میکنیم؟ ما هر کاری میکنیم و هر گلی میزنیم به سر خودمون میزنیم. خدا که نیازی به ما نداره، اما ناز بنده هاشو میکشه. که اون شب اول عرض کردم خدمتتون بعضی از آیات رو، خدا میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه کی بیاد به من قرض بده؟ خدای با اینکه خودت همه سرمایه ها رو دادی قرض میخوای؟ جواب این استش که خدا داره ناز میکشه که بیاید سخاوتمندانه دست و دلواز بشید، سرمایه ها رو در راه او خرج بکنید که برکت پیدا کنید، خودتون رشد پیدا کنید. ولی خدا که نیاز نداره. که این رابطه خداوند متعال با بندگانش هست. میگن یه جلوه ای از رحمت خدا رو یه شبی به یک عارفی نشون دادن، یه جلوه ای از رحمت خدا. حالا تازه ببینید این رحمتی که تو این عالم پخشه که همه جاش هست، در روایت هست از امیرالمومنین علیه السلام که خداوند متعال رحمتش 100 جزء داره، 99 جزء رحمت خدا قابل این که بیاد پایین نیست. یعنی عالم دنیا گنجایش نداره که اون رحمت بیاد. یه جزء از 100 جزء رحمت خدا اومده پایین. از اول آفرینش تا قیامت که عالم دنیا برچیده میشه، یه جزء رحمت خدا هست که پخش شده تو بین موجودات. اگر یه موجودی به موجود دیگه مهربانه، پدر و مادر به بچه، بچه به پدر و مادر، برادر خواهر به هم دیگه، زن و شوهر به هم دیگه، هر دوستی و مهربانی هست، همون که عرض کردم خورشید به ما رحمت داره، زمین به ما لطف داره، تمام رحمت ها یه جزء از 100 جزء رحمت خداست. 99 تاش برای آخرته، که 99 تاش با همون یکی با هم جمع میشن، 100 جزءش تو آخرت ظهور پیدا میکنه. رحمت خدا رو اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم، مهربانی خدا رو اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم. یه جلوهشو به یه عارفی نشون دادن، مست شد، گفت خدایا اگه من برم این رحمت تو به مردم بگم، هیچ کی بندت نیست. اگه بگم اینقدر تو مهربانی، هیچ کی دیگه بندت نیست، خیالشون راحته که با همچه خدای طرفن، اصلا انگار عذابی نیست. واقعا همینجور هست. خدا فرمود که فلانی اگه من هم پرده تو رو بزنم بالا که مردم بدونن تو چی هستی، هیچ کی فلود نمیشینه ها، هیچ کی کنارت نمیشینه. تو روایت هست لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگه خداوند متعال پرده ها رو بزنه بالا، هیچ کی کسی رو دفن نمیکنه، میگه ولش کن این فلان فلان شده رو، این پر از آلودگیه. خدا به رحمانیتش پوشونده. خدا فرمود که اگه منم پرده تو رو بزنم بالا، هیچ کی کنارت نمیشینه ها. اون عارف برگشت گفت خدای پس نه من نه تو، نه من پرده تو رو میذارم بالا که رحمت تو رو میگم چیه به مردم، نه تو پرده من رو بزن بالا. رحمت پروردگار عالم عجیب و غریب هست. در روایت اصول کافی هست که حضرت موسی، حضرت آدم علیه السلام وقتی از بهشت رانده شد و ضرب شست شیطان رو چشید، شیطان اونجا باعث شد که حضرت آدم از بهشت رانده بشه دیگه، به خداوند متعال عرض کرد که خدای یه موجودی مثل شیطان رو بر ما مسلط کردی، بر من و بچه هام، که مثل خون در رگ و پی ما هست، از همه نیات ما هم خبر داره، حتی از نیت های ما هم خبر داره خدایا، و تعدادشون هم از ما بیشتره. به ازای هر انسانی دو تا شیطان خلق میشه، عمرشون هم طولانیه. ماها عمرمون 80 سال مثلا 70 سال هست، اونا عمرشون بسیار طولانیه. جن اینجوریه دیگه، شیطان هم از جنه، طولانی هست. زعفر جنی که زمان امام حسین رئیس شیعیان بوده، شیعیان از جن بوده که به کمک ابو عبدالله رفته و امام حسین گفته نه، زعفر تو 40-50 سال پیش از دنیا رفت. زمان امام حسین خدمت حضرت رسید، 40-50 سال پیش از دنیا رفت، که بعضی از بزرگانی که اهل بودن براش خط می‌گرفتن. جن شیعه است، اینا متدینه. حضرت آدم گفت خدایا اینا که شیطان ها که عمرشون که طولانیه، بر ما مسلط هستن، تعدادشون هم که از ما خیلی بیشتره، خدایا برای من و فرزندانم هم یه چیزی قرار بده در مقابلی همچین موجودی. فجعل لی شیئا، خدا فرمود که یا آدم، این روایت تو اصول کافی عرض کردم، فرمود یا آدم، برای تو و فرزندانت این رو قرار میدم که اگر هر کدوم از شماها نیت کار خیر کردید، نیتش رو من براتون یه حسنه مینویسم، و اگر اون کار خیر رو انجام دادید براتون 10 تا مینویسم. من جا ابل حسنت فلهو عشر و امثالها که تو قرآن اومده. اما از اون طرف اگر کسی نیت گناه و کار شر کرد براش نمینویسم. نیت گناه و کار شر کرد براش نمینویسم. اما اگر اون کار شر و گناه رو انجام داد براش 1 مینویسم. تو اون طرف تو ناحیه خوبی ها 10 تا، تو این طرف 1. بسته. حضرت آدم عرض کرد که رب فضلت، خدای بیشترش کن، رحمتت رو بیشتر کن. خداوند متعال فرمود که همون 1 رو هم که به ازای یه گناهی که فرزندان تو انجام دادن براشون مینویسم، تا وقتی که چشمشون به عالم آخرت باز نشده، یعنی تا وقتی که فرشته مرگ رو ندیدن، اگه توبه بکنن همون رو هم میگذرم، همون رو هم پاکش میکنم. بسته. حضرت آدم عرض کرد که خدای بسته، اونقدر رحمت فرستادی که اگر کسی تو این اقیانوس وارد بشه و خشک برگرده دیگه خودش خیلی بدبخته، خودش خیلی بیچاره است. حالا تازه تو بعضی از روایات هم خیلی چیز دیگری بالاترش هست. تو بعضی از روایات هست که همون یه گناه رو اگر کسی انجام بده تا 7 ساعت خدا نمی‌بیسه. اجل له، این روایت باز تو اصول کافیه، اجل له 7 ساعاتن، 7 ساعت بهش مهلت داده میشه، خدا نمی‌بیسه تا این 7 ساعت. اگه تو این 7 ساعت شخص پشیمون شد و توبه کرد، اصلا براش نوشته نشده، اصلا براش نوشته نشده تا بعدن مثلا با توبه پاکش بکنه، اصلا نوشته براش نشد. یه بزرگی میگفت میدونید برای چی؟ میدونید برای چی تا 7 ساعت با آدم وقت میدن؟ میگفت شاید به این دلیل که فاصله نمازها با هم دیگه اگه هر کدوم سر وقتش خونده بشه معمولا کمتر از 7 ساعت، فاصله نمازها با هم دیگه اگه هر کدوم سر وقتش خونده بشه. میدونید فضیلت نمازها، سر وقت خوندنش که ماها الان انجام نمیدیم، همون جوری هستش که الان اهل سنت انجام میدن که 5 وقت میخونن، 5 وقت میخونن، صبح هستش، ظهر هست، بعد از یه مثلا 2 ساعت دیگه عصر، یه 2 ساعت خورده دیگه، بعد مغرب هست، بعد از 1-2 ساعت دیگه عشاء هست. اونایی که مشرف شدید مدینه و مکه میبینید دیگه 5 وقت میخونن. این افضله که هر کدوم تو وقت خودش باشه. منتها ائمه علیهم السلام برای اینکه سهل بشه، سخت نباشه که شیعیان بخوان 5 وقت هی بیان مسجد، سخت نباشه، با هم جمع کرده، یعنی ظهر و عصر رو با هم دیگه و مغرب و عشا رو با هم دیگه. خود ائمه این عمل رو انجام دادن، فرمودن میتونید، اشکالی نداره، هرچند اون افضله ولی این اشکال نداره. البته کسی نگه حاج آقا پس اگه اینجوریه من دیگه همون 5 وقت بخونم. نه، اگه 5 وقت بخونی، چون جماعت از دستت میره، چون الان جماعت ها ظهر و عصر رو با هم میخونن، مغرب و عشا رو با هم، و اگه بخوای شما مثلا عصر رو جداگانه بخونی، عشا رو جداگانه بخونی، جماعت از دستت میره، فضیلت جماعت بیشتر از فضیلت درک اول وقت. در هر حال نمازها فاصله شون 7 ساعت و کمتره. بگفت شاید به این دلیل در روایت هست که تا 7 ساعت گناه اصلا خدا نمینویسه که بخوری به یه نماز، که به یه نماز بخوری. وقتی به نماز خوردی، ان الحسنات، آخر آیه نماز این هست، ان الحسنات یذهبن السیئات، خوبی ها بدی ها رو پاک میکنه. این نمازی که خوندی باعث میشه که اون گناهی که تا 7 ساعت قبل انجام دادی پاک میشه. خود نماز حکم توبه رو داره، پاک میشه. واسه همین هم هستش که به هر حال ارزش نمازها به خصوص نمازهای اول و خیلی زیاد. این رحمت خداست. بلکه بالاترش هم من عرض بکنم خدمتتون، انشالله کسی به هر حال اشتباه اینو نگیره که مثلا حالا انقدر خدا رحمت داره دیگه خیالمون راحته، هر کاری دلمون بخواد بکنیم بکنیم. بالاترشو عرض بکنم، تو روایت هست از امام رضا علیه السلام، روایت صحیح السند از امام رضا علیه السلام، که اگر کسی کار خوبی انجام داد و پنهانی انجام داد، کار خوبش رو پنهان انجام داد، المستتر رو بالحسنه، کار خوبش رو استتار کرد، اگه انجام داد، لهو 70 ضعفا، این 70 برابر ثواب براش می‌نویسن. اما ولمزی، اگر آشکار کار رو انجام داد، یه کار خوب انجام داد، نه دیگه 70 تا دیگه نداره. از اون طرف، من مقصودم اون طرفش، امام رضا فرمود المستتر بالسیئه، کسی اگر یه گناهی انجام داد پنهانش کرد، خجالت کشید، این گناه رو خجالت کشید که دیگران بدونن. امام رضا علیه السلام فرمود کسی که گناهشو استتار میکنه انقدر حیا داره که افشا نمیکنه گناهشو، انقدر حیا داره که نمیگه که عیب نداره همه بفهمن من چیکار کردم. امام رضا میفرماد همین حیاش باعث میشه گناهشو خودو بگذره ازش، خود همون حیاش، همون پنهان کردن گناه. یه گناهی آدم کرده که نمیخواد دیگران بفهمن و بدونن، به هیچکی نمیگه، پنهان میکنه. امام رضا فرمود المستتر بالسیئه، اون کسی که استتار میکنه گناهش رو، مغفور له، اینو خدا میبخشتش. به قدری خدا حیا رو دوست داره، به قدری این صفت صفت نورانی هست. خدا میگه همین که تو حیا داری، مثل بعضیا نیستی که گناه میکنن علنی، کثیف‌ترین گناه ها رو انجام میدن، عین خیالشون نیست، علنی، ولی تو اینجوری نیستی، تو حیا داری، چون تو حیا داری من میبخشم. رحمت پروردگار عجیب و غریبه. ائمه گاهی موقع کسی اگر میومد میگفتش که من فلان گناه رو انجام دادن، ائمه میگفتن برو اصلا لازم نیست به ما بگی، اصلا نگو، آشکار نکن. مرحوم مجلسی تو جلد 49 بهار نقل کرده که یک شخصی اومد پیش امیرالمومنین، اون موقع که اصل امیر حاکم بود، اومد گفتش که آقا من مرتکب فحشا شدم، مرتکب زنا شدم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود شاید خواب نما شدی، شاید به هر حال همینجوری خیالاتی شدی. قبول نکرد، خواست اینو ردش بکنه. او گفت که نه. حضرت چند تا سوال ازش کرد، گفت عقلت سر جاشه؟ داری حرفو میزنی، اقرار داری میکنی تو محکمه؟ گفت آقا من میفهمم چی دارم میگم، من این گناه رو مرتکب شدم و میخوام شما حد بر من جاری بکنی که خیالم راحت باشه اون طرف، میفهمم چه گناهی انجام دادم، عقلم سر جاشه، تو بیداری بوده، خواب نبودم. هست امیر دید اینجوریه، گفت حالا برو. وقتی این رو امیرالمومنین گفت خدایا یک بار اقرار کرد. بعد از یه مدتی دو مرتبه این بابا اومد، چون باید 4 بار اقرار باشه شخص بکنه تو فحشا، باز اومد گفت یا امیرالمومنین منو پاکم کن. در روایت داره حضرت تجاهل کرد، مثل کسی که اصلا دفعه قبل رو اصلا متوجه نبود، گفت چی پاکت کنم؟ آقا همونی که قبلا گفتم. حضرت فهمو چی؟ یعنی نخواست این دو مرتبه اقرار بکنه. گفت آقا من گناهی مرتکب شدم، مرتکب فحشا شدم. حضرت فهمو شاید خواب نما شد، باز همون حرفا رو تکرار کرد، باز یه سوالاتی کرد که بپیچونه این طرف رو. این دیگه به طور خیلی آشکار و مشخص اقرار کرد. حضرت فهمو خیلی خوب حالا برو. این رفت امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که خدایا این دومین بارش بود. دوباره دیگه همینجور اومد. دفعه چهارم که اومد حضرت عصبانی شد. دفعه چهارم که دیگه تموم شد، حضرت دیگه باید ترتیب اثر میداد، باید حد رو جاری میکرد دیگه. اما حضرت ناراحت شد، فرمود افلا تاب فی بیته، چرا این توبه تو خونه نکرد؟ تو مرتکب یه فحشا و نعوذ بالله زنا شدی، بین خودت و خدا توبه میکردی، نمیومدی اقرار میکردی، چرا اومدی؟ حالا که اقرار کردی من مجبورم حد و جاری بکنم، وظیفه من اینه، ولی نمی اومدی، چرا تو خونش توبه نکرد؟ افلا تاب فی بیته. بعد حضرت امیر فرمود فوالله لتوبته بینه و بین الله افضل من اقامتی الحد علی، به خدا قسم توبه او بین خودش و خدا بهتر از این بود که من براش حد جاری بکنم. خب شما نگاه بکنید، گفت پنهان باشه، همین که پنهان باشه خدا میبخشه. من توی پرانتزی چیزی عرض بکنم، خدای نکرده از این رحمت و مهربانی خدا که آدم داره نقل میکنه، انشالله هیچ کسی اینجوری نیست، کسی برداشت نکنه که خب حالا که اینجوری هست این خیالمون راحت، هر کاری دلمون خواست بکنیم بکنیم، این خیلی برداشت غلطیه که اگه آدم بیاد بگه که یه رفیقی داری که خدا رفیقته، اون وقت بگه خب حالا که انقدر مهربونه این رفیق پس خیانت بهش بکنم، این که خیلی نامردیه. آدم وقتی میفهمه که یه رفیق مهربان اینجوری داره، میگه حالا که این چنینه من بیشتر باهاش رفاقت بکنم. و همین رو هم عرض بکنم، ما در روایاتمون داریم که گاهی موقع های یه گناه هست که اگر تو بین گناهان که اگر کسی انجام بده چه بسا خدا دیگه نبخشتش. اینجوری نیست که خیال بکنه آدم دیگه راحته، هر کاری دلش خواست بکن. ای چه بسا تو روایت هست گناهی تو بین گناهان هست که کسی انجام بده توفیق توبه دیگه پیدا نمیکنه. و نگفتن او چیه. ممکنه فرض کنید اون گناهی که اگه آدم انجام بده دیگه توفیق توبه پیدا نکنه دهمین بار غیبت کردنه. نه بار آدم غیبت کرد خدا میگه گذشتم. دهمین بار میگه خدا دیگه نمیگذرم. دیگه توفیق پیدا نمیکنی توبه کنی. ای چه بسا اون گناهی که آدم دیگه توفیق توبه ازش پیدا نکنه دهمین بار دروغ گفتنه. خدا صبر میکنه تو این دهمی میگی دیگه صبر نمیکنم، دیگه مهلتت تمام شد. ما نمیدونیم چیه. گناهان رو آدم نباید سبک بشماره، نباید مهربانی و رحمت بی‌نهایت خدا رو حالا وقتی میبینه میگه خب هر کاری دلم خواست بکنم. این خیلی کج فهمی و بد فهمی هستش. آدم باید بیشتر مراعات بکنه، میگه یه رفیق این چنین نازنینی هست که به روی منم گناهان منو نمیاره، حتی میگه تو مخفی کردی من میگذرم، بیشتر من بهش نزدیک بشم و رفاقت بکنم. در هر حال این محبت و رحمت خدا. اولیاء خدا هم یعنی انبیا و معصومین هم مظهر رحمت خدا بودن. اون روایت و لابلای صحبت هم عرض کردم که خدا فرمود من 100 جزء رحمت دارم، یه جزءش تو عالم دنیا اومده، 99 جزءش پیش خدا محفوظ برای آخرته، عالم دنیا گنجایششو نداره. عرض کردم روایت رو. اون 100 جز رحمت رو همه رو به اهل بیت خدا داده. یعنی ظرفیت اهل بیت رو شما ببینید. برای همینم تو زیارت جامعه کبیره میگید و معدن الرحمه، اهل بیت معدن رحمتن. معدن یعنی چی؟ اونجایی که همه ذخیره ها اونجاست. معدن رحمتن، همه رحمت خدا اونجاست. و اصلا تمام اون 100 جز رحمت خدا رو پیغمبر اکرم و آل تقسیم میکنن تو عالم. لطف و عنایت خدا رو پیغمبر و آل هستن که اول میگیرن و بعد تقسیم میکنن تو عالم. اسم پیغمبر که ابوالقاسمه، به این خاطر ابوالقاسمه دیگه. در معراج وقتی خدا به حضرت رسول خطاب کرد که یا ابوالقاسم امزهادی المهدی، یا برو دیگه از این به بعد هم تو خودت هدایت شده هستی هم مردم رو هدایت بکن، پیغمبر اکرم وقتی با جبرئیل مصادف شد، جبرئیل سوال کرد یا رسول الله بین شما و خدا چی گذشت؟ پیغمبر گفت چی گذشت. بعد به جبرئیل پیغمبر فرمود که خدا به من خطاب ابوالقاسم کرد. جبرئیل گفت یا رسول الله از خدا پرسیدی برای چی به شما گفته ابوالقاسم؟ پیغمبر فرمود نه، ابهت خدا مانع شد از اینکه من چیزی بپرسم. همونجا خطاب رسید یا احمد انما کنیتو که ابوالقاسم، به تو گفتیم ابوالقاسم لانک تقسم الرحمت منی بین عبادی، چون تقسیم کننده رحمت بین بندگان تو هستی. ابوالقاسم یعنی صاحب قسمت، یعنی اون کسی که تقسیم میکنه، یعنی تمام 100 جز رحمت خدا رو اهل بیت میگیرن و تقسیم میکنن. معدن رحمت اونها هستن. و به همین دلیل هست که سپر بلای شیعیانشون میشن، و به همین دلیل هست که فداکاری میکنن جانشون رو حتی برای شیعیانشون که بچه هاشون هستن میدن. به همین دلیل هست معدن رحمتن اونا. به خدا قسم گاهی موقع ها من خودم دارم عرض میکنم خجالت میکشم که گاهی موقع ها یه جاهایی که فشار رو من میاد، مثلا از خدا گله من میشم یا از اهل بیت گله من میشم که مثلا چرا اینو به هم ندادی، چرا اونو به هم ندادی. بابا اگه اهل بیت بخوان بشمرن که چه چیزایی بهت دادن که از شرم آب میشی. حالا یه چیزی رو که به صلاحت بود ندادن باهاشون درگیر میشی. یکی از خوبان قوم توسلی کرده بود تو جمکران، میرفت به امام زمان علیه السلام فلان حاجت رو به هم بدید. خیلی توسل جمکران این برابر رفت، این حاجت رو بهش نمیدادن. گله کرد یا صاحب زمان انگار شما به فکر ما نیستی. توی حالتی حضرت ولیعصر علیه السلام رو دید. حضرت فرمود فلانی من به یاد تو نیستم، تو بچه نبودی که از فلان بلندی افتادی ما گرفتیم، فلان جا اون مشکل برات پیش نیومده بود ما برات حل کردیم، فلان گره تو زندگی نیفتاده بود ما باز کردیم. شروع کرد حضرت دونه دونه از بچگی کارهایی که کرده بود رو شروع کرد برای من گفتن. ایشون میگه من میفهمیدم که از بچگی یه جاهایی خطرهایی از سر من رد میشد یا گره‌هایی گشاده میشد که آدم نمیفهمید چطور اینجوری شد. حالا داره پشت صحنه شو امام زمان داره به من میگه من بودم باز کردم برات. اینا رو داشت هی میگفت. من گفتم آقا دیگه بیشتر از این نگید، شرمندم. فکر میکردم شما به یاد ما نیستید، فکر میکردم شما به یاد ما نیستید. تو اصفهان یکی از مراجع با عظمت، فوق‌العاده، حدود تقریبا 75 سال پیش که همه تون اسمش رو شنیدید، به خصوص بزرگترهای مجلس که سنشون یه مقدار بیشتر هست، آیت الله استبوالحسن اصفهانی بود که قبل از آقای بروجردی مرجعیت داشت. آیت الله استبوالحسن اصفهانی واقعا فوق‌العاده، من راجع به ایشون بخوام صحبت بکنم یه جلسه صحبت میشه. این بزرگوار خودش تو خاطراتش می‌نویسه که من نوجوان بودم، 10-12 سالم بود، تو یکی از روستاهای اطراف اصفهان، مدیسه اصفهان، سمت شهر کرد از اصفهان که میرید یکی از روستاهاست. شون میگه من اونجا درس بخوندم تو مکتب، 10-12 ساله بودم، عشق اینو داشتم که دروس دینی بخونم، عشق اینو داشتم که از اهل بیت و دروس اهل بیت رو بفهمم. به بابام اصرار کردم که بابا من میخوام برم اصفهان، حوزه علمی اصفهان، اونجا درس بخونم. بابام گفت نه، تو سنت کمه، اونجا میری بیچارگی میکشی، اونجا مشکلات داره، تو نمیتونی تحمل کنی. ایشون میگه من خیلی اصرار کردم به بابام، دستشو بوسیدم، التماس میکردم، گریه میکردم. بابام گفتش که من بهت گفتم سختی و غربت میکشی، حالا خودت میخوای بری، برو. میگه خیلی خوشحال شدم، باز دست بابام بوسیدم، اومدم اصفهان. تو یکی از مدارس علمی اصفهان حجره گرفتم. 3-4 ماه که گذشت خورد به زمستان، اتفاقا زمستان بسیار سردی بود، برف زیادی اومده بود، هوا استخون سوز بود، این برف تو حیات مدرسه، تو کوچه ها پر کرده بود. و اتفاقا ایشون میگه اتفاقا 2-3 روز از جهت مالی وضعیت من به شدت خراب شد، طوری که مایحتاج اولیه زندگیم رو نداشتم، پول که نداشتم، هیچی، نونی، هیچی نداشتم، شمع تو حجره تمام شده بود که نمیتونستم یه شمع روشن بکنم، زغال نداشتم که بذارم زیر کرسی گرم بشم باهاش. میگه خیلی وضعم به خنسی خورده بود. و اتفاقا تو همین 2-3 روز که وضعم خراب بود، بابام زد از روستا اومد برای دیدن من. تو همین وضعیت بابام اومد برای دیدن من. وقتی اومد شب وارد حجره سرد و تاریک که هیچی هم من نداشتم شد، شروع کرد سرزنش کردن که من که بهت گفتم نیا، بیچارگی داره، غربت داره. انقدر به من گفت که من گریم افتاد. بعد گفت یالا اساسیت رو جمع کن، برگردین ده، اساسیت جمع کن. ایشون میگه که من با همون سن و سال کمم، 10-12 سال بود که گریه افتاده بودم، بابام انقدر به هم سرزنش کرده بود، رفتم بیرون حجره، یه درد و دل با امام زمان کردم. گفتم یا صاحب الزمان، نپسند که، حالا با همون سن و سال کم ولی انقدر پاک، گفتم یا صاحب الزمان نپسند که بابام خیال کنه من کسی رو ندارم، من بی کسم. چون خودش نوشته تو زندگی نامش که خدا رو شاهد میگیرم درب مدرسه رو کوبیدن، من طبقه دوم حجره داشتم، درب مدرسه رو کوبیدن، خادم تو برف رفت دم در، بعد از یه چند لحظه ای صدا زد که صدا بلاسم بیا ببین کی دم در کارت داره. ایشون میگه من کسی رو تو اصفهان نداشتم، اشکم رو پاک کردم با آسینم، دویدم رفتم دم در. رفتم دم در، دیدم یه آقایی ایستاده، اصلا انگار کنار ایشون بهاره، دیدم یه آقایی ایستاده به من سلام کرد، با این سن و سال کم من او به من سلام کرد. بعد به من فرمود که شمع تو حجره هست، فلان جا پشت فلان چیز تو تاخچه هست، شمع بردار روشن کن، هست، این پول رو هم بگی باهاش یه مقداری خوراکی بخر، زغال بخر، برای مهمونت امشب پذیرایی بکن، نگن که تو کسی رو نداری. ایشون میگه من نفهمیدم که خدمت کی هستم، نفهمیدم. بعد ایشون رفت، من اومدم بالا، بابام گفتش که کی بود، گفتم که یه کسی بود، گفت شمع فلان جا هست، رفتیم دیدیم هست، شمع روشن کردیم، گفتم این پولو به من داد، گفتش که باهاش زغال بخر، خوراکی بخر، از مهمونت پذیرایی بکن که نگن که تو بیکس هستی. میگه بابام ایستاده بود، همچون که ایستاده بود رو زانو نشست، رو زانوش نشست رو زمین، شروع کرد گریه کردن، شروع کرد گریه کردن، بعد من رو بغل کرد، گفت بابا جان ببخش من رو، خیلی سرزنشت کردم، ببخش من رو، خوب جایی هستی، ادامه بده. میدونی کی اومده بود دم در؟ میدونی کی اومده بود دم در؟ بعد منو حالی کرد که است ولی از علیه السلام تشریف آورده بود. و بعد خودم هم فهمیدم که خودم توسل به حضرت کرده بودم تو دلم که آقا نپسند که به ما بگن بی کسی. گفت سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی. این شعرهای حافظ معرکه است. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، آرزوهام رو به باد میگفتم که به نسیم صبح که به یار برسونه. این تعبیر شاعرانه است دیگه، یا نسیم صبا گاهی موقع میگن، نسیم سحر میگن، که این آرزوها و حاجات من رو، منی که محتاجم، منی که گرفتارم، منی که فقیرم، منی که مشکل دارم، حاجات من رو برسونه. سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. اطمینان نداری به من؟ خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. کسی میخواد حافظ رو بشناسه از این شعراش بشناسه. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. تو بازار دنیا اگر کسی برده و سود کرده، درویش خرسنده. اونی که چیزی نداره درویشه. این درویش که حافظ میگه که میدونید دیگه، این درویشایی که زهد نما و ریاکار هستن که نیستن، که اون زاهد واقعی است. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. تمام انبیا درویش بودن، تمام اولیاء خدا درویشان زندگی میکردن، اما خرسند بودن، گلمن نبودن. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. اهل بیت علیهم السلام مظهر رحمت خدا، همون مهربانی خدا، معدنش اینان تو عالم پایین، تو عالم پایین. برای همینم هم فداکاری برای شیعانشون میکنن. مثل یک پدر یا مادر دلسوز که بچهش تازه میخواد را بیفته، مواظبن بچه زمین نخوره، بچه رو مراقبن، یا مواظب هستن احیانا اینجا سرما نخوره، یه جاهایی حتی خودشونو سپر میکنن برای بچه که خودشون احیانا بلا ببینن بچه سالم باشه. هوا سرد، سوز داره میاد، پدر مهربان کتشو در میاره تن بچهش میکنه، من سرما بخورم نه بچه. مادر غذاشو خودش نمیخوره، میده بچهش بخوره، من پل بشم بچه رو من رد بشه. پدر و مادر این شکلی هن دیگه. پدر و مادر کجا، امام کجا، امام معصوم کجا؟ صدها برابر بیش از مهربانی پدر و مادر به بچه، اونها هستن که به شیعانشون محبت و مهربانی دارن. محبت پدر و مادر به بچه غریزیه، حتی حیوانات هم به بچه هاشون محبت دارن، غریزیه. محبت امام به شیعانش الهیه، از سنخ محبت خداست، مظهر محبت خدا، اصلا قابل مقایسه با پدر و مادر نیستن. که وقت همونجور که پدر و مادر سپر بلا میشن برای بچه هاشون، اونا سپر میشدن. موسی بن جعفر در روایت تو اصول کافی است که خدا فرمود بهش که خودت میخوای زیر بار بلا بری، بلای شیعانت، چون شیعانت باید زیر چک برن. یعنی شیعه اون زمان خطا کرده بود، از امام حمایت نکرده بود، بلا باید سر شیعه کوتاه مقصر میومد. در روایت امام کاظم فرمود که فوقیتهم والله بنفسی، من سپر بلای شیعانم شدم، بلا رو باید اونا میدیدن، من رفتم زندان، من بلاها رو دیدم. پدر و مادر مهربان اینه دیگه، سپر بلا میشن، من بلا. با اینکه موسی بن جعفر که گناهی نکرده بود، که چرا سختیاش اینا باید ببینن؟ اون شیعانی که کوتاهی کردن، اونا باید کتکشو بخورن، ولی اینا سپر میشن. بس یه پدر و مادر، اگه احیانا بچه بخوره زمین، پدر و مادر سری بلندش میکنن، اگه زخمی شده میتکونن، خاکشو میتکونن، پانسمانش میکنن، دو مرتبه راش میندازن. اگه یه شیعه زمین بخوره، یه گناهی مرتکب بشه، دو مرتبه دستشو میگیرن بلندش میکنن. امام زمان علیه السلام دعا براش میکنه. سیر به طاووس میگه من دیدم تو سرداب مقدس صدا میاد، اونایی که سرداب مشرف شدید، البته الان که یه تجدید بنا کردن دیگه، مثل بنای قدیمش نیست سرداب، پله میخوره پیچ میخوره میره پایین. سید ابن طاووس میگه من میخواستم وارد سرداب بشم، دیدم یه صدا میاد، همونجور رو پله اول نشستم دیدم صدای امام زمانه. میگه دیگه پایین تر نرفتم، دیدم امام زمان داره دعا میکنه که اللهم ان شیعتنا خلقت من طینتنا، خدای شیعیان ما از سنخ ما هستن، وقت فعلوا ذنوبا کثیره، گناهانی انجام دادن، خدای اگر اون گناهانشون بین خودت و اونا حق اللهی بود ازشون بگذر، اگر حق الناسی بوده انقدر بهشون بده، به صاحبان حق بده که راضی بشن از هم دیگه. دیدم امام زمان داره برای ماها دعا میکنه. سید ابن طاووس میگه دیدم امام زمان برای ماها داره دعا میکنه، اونایی که خوردن زمین، اون بچه هایی که خوردن زخمی شدن، گناه آلود شدن، او داره دعا میکنه که خدایا پاکشون کن، اینا رو دو مرتبه راشون بنداز. و احیانا یه جایی برای هدایت مردم دیگه جان خودشون و بچه هاشون رو به خطر میندازن. همین چیزی که تو کربلا اتفاق افتاد، تو زیارت اربعین امام حسین میخونید بزل مهجته و فیک لیستنگ از عباده که من الجهاله و حیرت زلاله، خون دلش و خون قلبش رو داد تا اینکه دیگران هدایت بشن برن بهشت، اینا محبت های اهل بیت علیهم السلام هستش. من یه چیزی میخوام خدمتتون عرض بکنم، شب سوم محرمه، معمولا شب سوم دست به دامن کی میشن؟ دست به دامن یه 3 ساله میشن. مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم میگه نزدیک 4 سالش بود، حالا این مهم نیست، 3 سال 4 سال حالا اینش مهم نیست. شیعه ارزشمنده، اصلا ملاک ارزش شیعه به درجه بیقراریش نسبت به امام حسینه، هرچی بیقرارتر باشه نسبت به سید الشهدا این درجهش بالاتره، هرچی بیشتر مبتلا به بلای امام حسین، رنگ بلا رو گرفته باشه، سوزش بیشتر باشه، این درجاتش بیشتره. و تو کربلا ببینید بیقرارها کیان. شما عنایت بفرمایید، 150 سال پیش تو نجف، من اینو میگم که امشب از حضرت رقیه خیلی چیز بگیرید، 150 سال پیش تو نجف مرجع یگانه شیعه شیخ انصاری بود، فوق‌العاده بود تقواش و علمش. یه عده از مردم ایران نجف رفتن، حالا مال کدوم منطقه بودن، منطقه قفقاز بودن، کجا بود، منطقه آذربایجان بود، خدمت ایشون رسیدن که آقا یه نفر از شاگردانتون رو بفرستید ایران، مسائل شرعی، احکام، بالاخره مجتهد باشه اونجا تو اون منطقه، ما دینمون رو از او بگیریم. شیخ انصاری یکی از شاگرداش که دیگه مجتهد بود و مسلم مسلط بر علوم دینی بود، به او گفت، به نام شیخ عبدالغفار قفقازی، به او گفت تو برو، گفت شما درس تمومه دیگه برو. ایشون خداحافظی کرد از شیخ انصاری، یکی 2 روز بعد شیخ دو مرتبه او رو دید، گفت مگه شما نرفتی ایران، باز اینجا نجف هستی؟ گفت حاج آقا من یه خواب دیدم، طبق این خواب اگر درست باشه من تا فردا بیشتر زنده نیستم، 3 روز زندم، واسه همینم گفتم برای چی برم ایران، اگه قرار بمیرم همینجا بمیرم و همینجا دفن بشم، اگه خواب راست باشه، اگر هم خواب راست نبود خب میرم، گفتم این 2-3 روز رو بگذرونم. اون خوابی که دیدم این بود که خواب دیدم که تو عالم برزخ هستم و زیبایی های عالم قبر و عالم برزخ رو دارم میبینم، دیدم توی باغی قرار گرفتم فوق‌العاده زیباست. سوال کردم که این باغ مال کیه؟ به من گفتن این مال توه، تا 3 روز دیگه که از دنیا رفتی میای توی این باغ. میگه همینجور که داشتم میگشتم تو باغ خودم، یه دریچه‌ای دیدم آخر باغ، که از اون دریچه وارد یک باغ دیگری شدم که باغ خودم پیش اون باغ باغچم نبود، بسیار با عظمت. گفتم این مال کیه؟ گفتن این مال شیخ انصاریه. گفتم اهلان و محل، او سزاواری همچین جایی هست، هم تقواش هم علمش. تو باغ شیخ که داشتم میگشتم، یه دریچه‌ای بود وارد یه باغ سومی شدم که باغ شیخ انصاری پیش او باغچم نبود. گفتم این مال کیه؟ گفتن این مال فاضل دربندی است، از روزخونای البته بسیار فاضل و عالم هم بود، امام حسین بود. ایشون میگه من گفتم اعتراض دارم. فاضل دربندی نه علمش به اندازه شیخ انصاریه نه تقواش، برای چی همچین جایی به این خوبی بهش داده میشه که بالاتر از شیخه؟ گفتن که این مال خودش نیست که، اینو امام حسین بهش داده، اینو امام حسین بهش داده. از خواب این بلند شد، بیدار شد و خب قرار بود دیگه تا 3 روز صبر بکنه ببینه که اگه از دنیا میره که خب همین نجف دفع بشه، اگر نه احیانا خواب صادق نبوده که برگرده ایران. منتها چون تو خواب بهش جای فاضل دربندی رو نشون دادن، فاضل دربندی معاصر شیخ انصاری زنده بود اون موقع، خواست یه جوری ته و توش رو در بیاره که ایشون چجوری با امام حسین سر و سری داره که یه همچون جایی بهش دادن. رفت خونه فاضل دربندی، به ایشون گفتش که آقا اجازه میدیم امشب مهمونت باشم، امشب مهمون شما باشم؟ گفت بسم الله باش. ایشون میگه من خونهش بودم، دیدم کارهای معمولیشو انجام داد، شام که خوردیم زودتر گرفت خوابید. 2 ساعت مونده به اذان صبح سحر، من همش بیدار بودم، فقط چون می‌خواستم ببینم این چه کارایی میکنه، همش بیدار بودم. 2 ساعت مونده بود به سحر، دیدم بیدار شد. همین که بیدار شد تو جاش نشست، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، شروع کرد هق 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 بلند بلند گریه کردن. دیگه این گریه بند نمی اومد، بلند شد رفت وضو بگیره، دیدم گریهش، صدای گریهش میاد. برگشت اون بعد برای نماز آماده بشه، نشست دیدم گریه میکنه تو نماز، بعد از نماز اصلا دیدم این دائم داره گریه میکنه. فهمیدم برای چی امام حسین به این یه همچون کرامتی کرده. این بیقرار امام حسین، این بیقرار سید الشهدا علیه السلام هستش. اونایی که بیقرار هستن اصلا نمیتونن خودشونو کنترل بکنن نسبت به سید الشهدا علیه السلام. وقت بیقراری امام حسین و اون غم و قصه ها و سوز ها، بدونید حدش تا کجاست، تا کجا آدم میتونه بسوزه و بیقرار باشه. اگه میخوای حدش رو بدونید، زیارت ناحیه مقدسه رو بخونید، امام زمان رو ببینید حدش رو چی گفته. ماها معمولا یه جمله ای از زیارت ناحیه مقدسه کوتاهش رو هممون شنیدیم که امام زمان میفرماید فلا اندوبن که صباحن و مساءن و لابکین لک بدل الدموع دما، جد غریبم صبح و شب بر تو گریه میکنم، اگر اشکم خشک شد خون گریه میکنم. عزیز من قبل از این جمله رو بخون، بعدش هم بخون، وقت متوجه بشو این جمله چیه. این جمله خیلی عجیبه. قبل این جمله حضرت ولی عصر علیه السلام اینجوری میگه، میگه یا جدا فلا ان اخرتن دهور و آغنی ان نصر کل مقدور ولم اکل من هارب کم هاربن ولمن نسب لکل عداوت مناسبن. جد غریبم اگر زمانه بین من و شما فاصله انداخت، نبودم بهت کمک بدم، نبودیم تو اون زمان. چرا نبودیم بماند که چرا ما اون زمان نبودیم. ولی حضرت میگه اگر من نبودم و تأخیر انداخت زمانه بین من و تو، فلا اندوبن نکرد، به خاطر این که نبودم و فاصله انداخت، صبح و شب بر تو گریه میکنم تا جبران بشه، تا این نبودنم و این فاصله افتادن. فلا اندوبن نکرد، تو ادبیات عرب اونایی که آشنا هستن میدونن این کلمه فا یعنی پس، یعنی چون اونجوری بود که فاصله بین من و تو افتاد به خاطر مصالحی که خدا میدونه که من تو این زمان به دنیا اومدم، ولی در جبران این که با تو نبودم فلا اندوبن نکرد، پس به خاطر این صبح و شب ندبه میکنم و ناله میکنم و لبکن نلکه بدل دموع دما، اشکم خشک شد خون گریه میکنم. وقت دنبالشو ببینید، صبح و شب گریه میکنم، بیقرار تو هستم یا جدا، حتی اموت، تا بمیرم، حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب، تا از این غم و قصه جان بدم. بیقراری تا کجا؟ تا جان دادن. حالا من از شما سوال میکنم، تو کربلا کی بیقرار امام حسین بود که جان داد؟ کی بیقرار بود که جان داد؟ 2 نفر، البته بیشتر گفته شده ولی این 2 نفر سند صحیحشه، تاریخ صحیحه. یکی حضرت زینب سلام الله علیها بود که 1.5 سال بعد از کربلا بیشتر زنده نبود. بعد از 1.5 سال که پیام برادر رو به گوش تاریخ رسوند، دیگه این سر و راست قامت تاریخ خم شد و افتاد، دق کرد حضرت زینب سلام الله علیها. بیقرار امام حسین بود دیگه، مگه یادش میرفت ابا عبدالله؟ یکی او بود که از دنیا رفت، و یکی دیگر که حالا حضرت زینب با اون معرفت، با اون عظمت، شاگرد پنجتن آل عبا، شاگرد پیغمبر و امیر المومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین، او اگر دق بکنه، چون معرفت در حد فوق‌العاده است، اما یه دختر بچه 3 ساله هم دق کرد. حالا عظمت این دختر بچه رو ببینید، 3 ساله نمینید او رو، او پیر راهه، پیر راه هست، او پیر راه هست و یک جهش انگار 100 ساله داشته. حضرت رقیه سلام الله علیها بود، حضرت رقیه غم و غصهش و بیقراریش به خاطر گرسنگی و تشنگی و کتک خوردناش نیست، اینا که مال بچه های ماهاست. بچه های ماها بیقرار میشن با این چیزا، نه بچه سید و شهده. او 3 سالشه ولی پیر راه، او بیقراریش از اون سریست که رو نیزه داره میبینه، از اون سره که داره رو نیزه میبینه. دم دروازه کوفه تو بغل عمه جانش زینب بود، میفهمید همه چی رو ولی تو خودش همه رو میریخت. این طفل معصوم میدید عمه جانش داره با یه سر حرف میزنه. یا اخی، این اشعار منسوب به حضرت زینبه که وقتی چشمش به سر مقدس سید الشهدا افتاد، گفت ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرم مکتوبا. برادرم میدونستم تو آخر شهید بشی، میدونستم ما هم آخر به اسارت میریم، اما کسی به من نگفته بود سرت بالای نیزه میره. گمان نمی کردم یه همچین وقتی رو ببینم. حالا این طفل معصوم میدید و میسوخت، میدید و میسوخت. یه مرتبه چشم حضرت زینب که به او افتاد، دید این داره جان میده. دو مرتبه رو کرد به سر مقدس، یا اخی فاطمه صغیرت کلمها. برادرم با این فاطمه کوچولوت حرف بزن. اسم رقیه فاطمه صغرا یا فاطمه صغیره بود. یا اخی فاطمه صغیره تکلمها فان قلبها کاد ان یذوب. قلبش داره میست. از اون به بعد بود که این رقیه فقط دنبال سر رو میگرفت، فقط این سر رو میدید، تو تنور میرفت میدید، رو نیزه قرآن میخون میدید، با خودش عشق میریخت و میسوخت. اما یه جا بود که دیگه نتونست تحمل بکنه، تو مجلس یزید بود که سر مقدس تو تشت بود. وقتی اون نانجیب مشروب بخورد، نیم خورده شرابش رو میریخت تو تشت و با چوب میزد، این طفلک پشت سر عمه جانش سرک میکشید که چه خبر. مرحوم محدث قمی تو نفس المحموم میگه از اینجا بود که رقیه دیگه افتاد، دیگه از اینجا بود که تب کرد، از اینجا بود که مریض شد تو خرابه شام. و اون وقت وقتی که سر رو براش آوردن، هنوز سر رو داشت دنبال میکرد دیگه، توی نقلی داره که اصلا حرف نزد، فقط سر رو نگاه کرد، یعنی سکته کرد، شوک شد، این سر رو فقط نگاه کرد. شما یه لحظه بچه کوچیک داری، دختر بچه داری، خواهر کوچولو داری، دختر مظهر رحمت و مهربانی، اونم نسبت به پدر، اونم یه همچون پدری مثل سید الشهدا، این سر رو نگاه کرد، یه چند لحظه افتاد. تو بعضی از نقلا داره 2-3 جمله هم گفت که بابا جان چرا اینجوری شدی، چرا رگای گردنت، و افتاد. پدر اینجا یه پدر بود که اومد دخترش رو، امانتش رو از خرابه گرفت و برد، ختم مصیبتم. یه پدری هم از امیرالمومنین وقتی داشت دخترش رو تو قبر میگذاشت، پیغمبر وقتی امیرالمومنین داشت حضرت زهرا رو تو قبر میگذاشت، رسول خدا گفت علی جان دخترم رو بهم بده، امانتم رو بهم بده. خدایا به آبروی امیرالمومنین و حضرت زهرا، به آبروی سید الشهدا و بچه هاش، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما، نسل اولاد ما رو تا قیامت حسینی قرار بده، عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.